الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که دلیل این فتوای مشهور که قائلن که در باب زمان المثلی یزمن بالمثل و القیمی یزمن بالقیمه، دلیلشون چیه؟ بله، کبراس.
این معلومه که از شواهد آقای بخش من در رو فقه چرا بکنیم حوضه اون رو میگم نماشه حوضه بینم بینم یعنی من به اسمان اون رو بینیم ما دلیل من چیه که این کلیت رو از حوضه بینم بینم در حوضه فروسی هم داخل میکنیم،
یعنی میگیم مطلق اعتداء ملاکه، چه اعتداء در جنگ، حالا ما که میگیم کلیه، حالا نمیخوام این عنوان بین الملل و اینها رو مطرح کنیم، بگیم هر جا صدق اعتداء بکنه، در جنگ صدق اعتداء میکنه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم، در باب ظلم همینطور، در باب قصد همینطور، تا میاد در باب زمان. یعنی وقتی کبرای کلی شد مسئله اینطوره. حالا دیگه نمیخوام بگیم از این حوزه میخوام داخل کنیم به یه حوزه دیگه، یا این کبرای کلیه. کبرای کلی معناش این است که این به ملاک مطلق الاعتداست، هر جا اعتدا باشه، هر جا اعتدا شد فاعتدوا. منتها حالا الان بخواستم نتیجه هم رو عرض بکنم، ملاحظه فرمودید که دلیل اول مشهور آیه اعتداء و اشکال مهمی که بر آیه اعتداء وارد شد این بود که از آیه اعتداء ما زمان را استفاده نمی کنیم، از آیه اعتداء فقط حکم تکلیفی استفاده می شه، و اگر اصل زمان از آیه اعتداء استفاده نشه دیگه اون چه که متفرع بر این زمانه که آیا مثلی به مثل و قیمی به قیمت، این استفاده نمیشه. بله، ما گفتیم از آیه اختصاص به حرب را استفاده نمی کنیم. آیه نمی فرماید فقط در جنگ فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، بلکه کلی اعتدا هر جا اعتدا شد، اگر کسی آمد مال انسان رو قصد کرد، اینجا برای انسان جواز این که بره مال او رو برداره وجود داره، و همونیش که ازش تعبیر به تقاص میکنی، به عبارت اخرى همونی که در کلام مرحوم ایروانی وجود داره و به تبع مرحوم ایروانی مرحوم آقای خویی قدس سرهما پذیرفتن که آیه شریفه اصلا کاری به زمان نداره، زمان یک نوع اشتغال ذمه و آیه شریفه تعرضی و بحثی راجع به اشتغال ذمه نداره، آیه شریفه در مقام بیان جواز تقاصه در مطلق اعتداء، اگر در جنگ اونا اعتداء کردن شما اعتداء کنید، اگر کسی بر شما ظلم کرد بر شما جایز است به مثل همون اعتدایی که او کرده انجام بدید. از آیه میشه استفاده کرد که در مواردی که حتی قصاص امکان داره، اگر او یک شیلی زد شما هم یک شیلی به او بزنید. بله، یه مواردی مثل شتم فی قبال شتم، فحش فی قبال فحش، اینا مسلم از آیه خارجه. در مواردی که به دلیل خاص ما دلیلی بر عدم جوازش نداریم، آیه میگوید به عنوان تقاص چه در مسئله جسمی و بدنی، چه در حرب، چه در اموال، این تقاص جایزه. پس خلاصه این آیه اساساً حکم وضعی زمان رو بیان نمی کنه و اون تقریبی را که امام رضوان الله علیه برای زمان فرمودن، ملاحظه کردید که اون تقریب ناتمام بود و قابل عقل نیست. بنابراین این آیه اعتدال دلالت بر قول مشهور نداره. چی فرمود؟ مقدار اعتدا بله
این دهست باید این دهست
چرا؟ نه ما ببینید اینا ما این بحثا رو کردیم دیگه. یه بحث این بود که آیه مثلیت در اصل اعتدا رو میگه یا در مقدار اعتدا یا در معتدابه و یا در کیفیت اعتدا. اونجا ما با بحث‌های مفصلی که کردیم به این نتیجه رسیدیم آیه مثلیت در مقدار اعتدا رو میگه، این یک. اما مقدار رو هم براتون معنا کردیم. مقدار رو چی معنا کردیم؟ گفتیم معنای مقدار یعنی عدم و جواز زیادت العرفیه علا اعتداء الغیر. اگر اینا دارن با اسلحه با تیر با شما حمله میکنن، شما با آتیش با اونها مقابله نکنید. اگر اینا دارن به شما حمله میکنن، شما به زن و بچه اونها کاری نداشته باشید، به شهر اونها، به آذوقه اونها کاری نداشته باشید. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، ما اینطور معنا کردیم. اما این یه بحثه. اما بحث اصلی این است که این آیه میگه مقدار اعتدا به عنوان تقاص جایزه، به عنوان حکم تکلیفی داره بیان میکنه. اصلا آیه تعرضی به حکم وضعی زمان نداره. مورن باز جواب دادیم، گفتیم مقدار در مواردی که مقدار قابلیت و شأنیت مقدار رو داره. یه سری امور هست که قابلیت مقدار رو نداره، شأنیت مقدار نداره. حالا اگر فرض کنید کسی آمده یک بار زنا کرده با یکی از بستگان انسان، ما میگیم یک بار زنا. نه، اساسا یه سری امور هست که قابلیت مقدار و شأنیت مقدار نداره. چی فرمود؟ یه نقطه دیگه مطرح شده. چی دیگه؟ اشتباه بله. نه، بیان امام مراد همینه، یعنی در مقابل توهم حرمت تصرف. یعنی اگر کسی فکر کنه اگر کسی بر او اعتدا کرد، تصرف عدوانی بر او جایز نیست، در مقابل دفع توهم آیه میگه فاعتدوا. این فاعتدوا امر برای دفع اون توهم. نه، ملازمه نیست. عرض کنیم تقاص در بعضی تقاص، مثال زدم اون روز، تقاص در اعوا در اعیان. شما یه من یه مال رو وثیقه گذاشتم پیش شما، شما این مال رو همراه خودتون برداشتید رفتید یه جایی که من دیگه اصلا دسترسی به شما ندارم، اما یه مالی هم از شما پیش من وجود داره، من اینجا میتونم تقاصن این مال رو بردارم، در حالی که ذمه شما مشغول نیست دیگه. زمان معناش اشتغال ذمه است، تقاص اهمه. البته چرا در بعضی از جاها من پولی از شما میخوام، ذمه شما مشغوله، اموالم دارید به من نمیدید، من میتونم تقاصن این مالی از شما بردارم، اما تقاص ملازمه با اشتغال ذمه نداره. اعتراض خیلی باشه. نه نه، در اموال عرض کردم اینطور نیست که همیشه مشغول باشه. نه، اگر کسی مال انسان اگر مال انسان میشه کسی هست، او خیال میکنه مال خودشه، اعتدام نیست. او به عنوان مال خودش برداشته، اعتدام نیست در اونجا باشه. اما باز در همونجا اشتغال ذمه نیست. خب
مرحوم شما یا نه اگر برای احتمال کلیمه
این احتمال دستیت بیان جنرالی برطرف نمیشون بعد هم زیاد احتمال
جواب دادیم چون آیه کبرای کلی داره این احتمال برطرف میشه. شما وقتی میگیم آقا در آیه بعد از این که میفرماد از شهر الحرام به شهر الحرام والحرمات قصاصون فمن اعتدى علیکم، این کبرای کلیه، کبرای کلی که آمد یعنی این احتمال خصوصیت رو بذاریم کنار. خب پس دلیل اول ناتمام بود. خوب این بحث رو دقت کنید، بحث مهمیه، کاربردی هم هست. بخوایم بریم فتوای مشهور که میگن المثلی یزمن بالمثل و القیمی بالقیمه، دلیلشون چیه؟ و اگر آمدیم در همه ادله خدشه کردیم بعد بگیم آقا بالاخره آیا قائل میشیم که همه جا زمان به مثله، یا مثل ایروانی قائل بشیم همه جا زمان به قیمت و مالیته، اصلا هیچ کجا زمان به مثل نیست؟ این بحث مهمیه. دلیل دوم برای مدعای مشهور حدیث علالیت. حالا این مقداری که من دنبال کردم ولو این که مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره در لابلای همین بحث مثلی و قیمی حدیث علالیت را به یه مناسبتی اشاره فرموده، اما استدلال به حدیث علالیت برای مذهب مشهور نکرده ایشون. ایشون مجموعاً برای مذهب مشهور سه دلیل اقامه کرده که این علالیت جز اون سه دلیل نیست. اول کسی که به این حدیث علالیت برای مذهب مشهور استدلال کرده مرحوم محقق ناینی در کتاب بنیت الطالب جلد اول صفحه 283. حالا شما باز کتابای دیگر رو ببینید، ببینید قبل از مرحوم ناینی کسی به حدیث علالیت بر مدعای مشهور استدلال کرده یا نه. حواشی مکاسب رو ببینید، شاید باشه در حواشی مکاسب مرحوم ناینی، کلام ناینی رو دقت کنید. ناینی می فرماید ادله زمانات مثل همین عدید حدیث علالیت، علالیت ما اخذه من اطلف مال الغیفه و له زامن، ادله زمانات به دلالت مطابقی، دلالت بر کیفیت زمان نداره، به دلالت مطابقی فقط اصل زمان رو دلالت داره، اما به دلالت التزامی دلالت بر کیفیت زمان داره. بیان ناینی اینه، می‌فرماید همین حدیث علالیت ما اخذت حتی تؤدیه، این تؤدیه که غایته، این غایت که عبارت از اداه، اداه شیء خود موجود که تلف نشده، این است که خودش رو انسان به مالک بده. اما اگر یک شیء تلف شده باشه باید بریم عرفاً ببینیم اداء اون طالب به چه چیزیه. وقتی مراجعه به عرف میکنیم میفرماید لا شبهت ان المرتکب فی الاذهان، وقتی مراجعه به عرف میکنیم در اذهان عرف اونی که مرتکب این است که اگر یه چیزی مثلیه اداءش این است که مثلش رو بپردازیم، اگر یه چیزی قیمیه اداش این است که قیمتش رو بپردازیم، و اگر زامن آمد در مثلی مثل رو داد و در قیمی قیمت رو داد می‌فرماید کأنه لم یطلب من المضمون له شیئا من امواله، گویا دیگه از مضمون له چیزی از اموالش تلف نشده. در دنباله این مطلب باز همین مدعا رو یه مقدار مرحوم ناینی توضیح میدن، میفرمان ما دامی که عین مال موجوده، کسی مال کسی رو یک برش پیدا کرده، مادامی که این مال موجود هست، اونی که بر ذمه ضامن میاد سه چیزه: خصوصیات نوعیه، خصوصیات شخصیه و خصوصیات مالیه. این شیء موجود الان سه تا خصوصیت داره: من حیث نوع، من حیث شخص و من حیث مالیه. وقتی که این مال تلف میشه، میفرماید باید عوضش رو رد کرد و در وجوب رد عوض سه تا شرط میفرماید موجوده. که حالا چه عوضی باید رد کرد؟ رد العوض به چی محقق میشه؟ سه تا شرط ذکر میکنه. شرط اول: ان یکون طالب مما یتمول عرفن و شرعن. طالب مالیت عرفی و شرعی داشته باشه. میفرمان بعضی از چیزا هست که مالیت عرفیه نداره، مثل حشرات. حالا اگر کسی رفت یه حشراتی رو قصد کرد، این حشره مالیت عرفی نداره، یا خمر مالیت شرعی نداره. اینجا در مورد خمر یه نکته‌ای رو مرحوم نائمی دارن که گاهی اوقات تو استفتاءات و اینها بعضیا سوال میکنن. الان اگر نیروی انتظامی رفت در یک جا یه مقداری شراب و خمر رو کشف کرد و اینها رو گرفت، حالا کاری نداریم که قانون چون به اینا اجازه میده، حق داره اینا رو، حالا فعلا کار بیشتر نداریم، از دید فقهی داریم میگیم، این خمر مالیت نداره. اگر تلفم شد ریختن دور، نباید عوضی رو به اون صاحبش بدن چون مالیت نداره. اما تا مادامی که موجوده، یک حق الاختصاصی برای مالکش وجود داره. حالا اگر کسی رفت خمر کسی رو قصد کرد، این یه حق الاختصاصی برای مالکش وجود داره. یعنی اگر سوال بکنیم آقا این تا مادامی که این خمر در دست قاصب موجوده، بر قاصب ردش به مالک واجبه؟ میگیم بله واجبه. درسته اگر تلف بشه ضمان در کار نیست، اما ردش هم واجبه، چون اون مالک ولو مالک این مال نیست، چون این شرعا مالیت نداره، اما یه حق الاختصاصی داره. و مرحوم نائینی میفرمان و این وجب رد الخمر این بقائه لجهت حق الاختصاص، که برای مالک وجود داره. پس شرط اول در وجوب رد این است که اون چیزی که در دست دیگری تلف می شود عرفن و شرعن مالیت داشته باشه. شرط دوم می فرمان ان یتعلق الزمان بما یمکن عقلا و عادتا الخروج عن عهدته. در مقام ادا باید اون چرا که ضامن میخواییم بگیم بر ذمه‌اش آمده، باید قدرت بر ادا رو عقلا داشته باشه. حالا در جایی که عین مال تلف شده، مالش بگه من نخیر عین مالم رو میخوام، اینجا قدرت نداره بپردازه، عین مال از بین رفت. در جایی که عین مال از بین میرود، خصوصیت عینیه شخصیه بر ذمه ضامن دیگه نیست. بر ذمه ضامن چیه؟ خصوصیت نوعیش هست، مثلا از نوع گندم، و خصوصیت مالیه است. اما خصوصیت شخصیه خارجیه دیگه بر ذمه ضامن نیست. چرا؟ چون ضمان در دایره است که اداء اون چه که ضمان به او تعلق پیدا می کند عقلا ممکن باشه. چیزی که از بین رفت، اداء خصوصیت شخصیه عینیه خارجیش دیگه محاله. این هم مطلب دوم. لذا در این مطلب دوم فقط خصوصیت عینیه ساقط می شود. حتی خصوصیت نوعیه را در بعضی از موارد ساقط میشه. میفرماید یه مالی اگر تلف بشه مثل فرض یک کیلو گندم، اما این یک کیلو گندم در نزد کسی است که به 100 برابر قیمت بخواد با آدم بفروشه. اون موقعی که تلف شد در نزد آدم کیلو 500 تومانه، الان یه جایی هست میگه کسی یک کیلو گندم داره دیگه هیچ کسی هم نداره، میگه من این رو به 50,000 تومان میخوام بفروشم. ایشون فرمود در چنین موارد خصوصیت نوعیه از ذمه ضامن ساقط میشه، فقط هم خصوصیت مالیه باقی میمونه. اینم شرط دوم. بعد شرط سوم میفرمان ان یکون البدل و هو المبدل عرفا و عادتا، بدل همون مبدل باشه. به حیث و یقال بعد ادائهی ان الطالب کانه لم یطلب، عرف یا آقا اونی که از بین رفته گویا تلف نشده جاش اومد، بدل خود اون مبدل باشه. و نتیجه میگیرم ففل مثلی المش هو المعین و فل قیمی القیمه، در مثلی مثل است در قیمی قیمه. این کلامی است که مرحوم نائمی آورده، معناش نتیجه این شد حدیث علالیت به دلالت مطابقی، دلالت بر زمان مثلی به مثل و قیمی به قیمت نداره، اما به دلالت التزامی. دلالت التزامی همین بود که الان گفتیم که آقا حدیث علالیت اصل زمان رو میگه. زمان این سه تا شرط رو داره، باید زمان در موردی باشه که مالیت عرفی و شرعی باشه، یک، باید به اون چی که تعلق پیدا می کند ادایش ممکن باشه، دو، باید عرف بگه این همونه، این بدل همون مبدله. اینا رو کنار هم بگذاریم نتیجه می گیریم که در مثلی المثل و در قیمی القیمه. این استدلال مرحوم نائینی در این حدیث. حالا قبل از این که بخواییم مناقشه بکنیم در کلام مرحوم نائینی، کلامی هم از امام رضوان الله علیه عرض بکنیم. امام در کتاب البیع جلد اول صفحه 488 می فرماین که اگر بخواهیم ولو اشتهیت زیادت تشبسن، می فرمان اگر بخواهی تشبس زیادهی پیدا کنی برای نظریه مشهور، می تونیم به حدیث علالیت استدلال بکنیم. منطقه به چه بیانی؟ سه تا مقدمه باز در کلام امام رضوان الله علیه هست. خوب اینا رو هم دقت کنید، کلام مرحوم نائینی هم گفتیم، بعد یک جمع‌بندی بکنیم. مقدمه اول می فرمان باید بگیم حدیث علالیت فقط دلالت بر حکم تکلیفی نداره. آقایونی که در سالهای گذشته بودن و ما به مناسبتهای مختلف راجع به حدیث علالیت بحث کردیم، در حدیث علالیت دو نظره. برخی میگن دلالت فقط بر حکم تکلیفی داره، برخی میگن دلالت بر حکم تکلیفی و وضعی هر دو داره. اون وقت اونایی که میگن دلالت بر حکم تکلیفی داره خودشون چند گروه هست. افرادی میگن حدیث علالیت انما یدل علا وجوب حفظ مال الغیر، میگه علالیت ما اخذ بر ید از وقتی مالی رو برش ید پیدا کرده حفظ کنه او رو، مثل مرحوم تو ذهنم میاد این طور، حالا شیخ طوسی شاید همچین نظری داره. برخی میگوین این حکم تکلیفی عبارت از وجوب رده، میگن حدیث علالیت میگن آقا اگه مالی رو گرفتی باید رد کنی به صاحبش، اما اگر این مال تلف شد دیگه زمان وجود داره یا نه حدیث دلالت نداره، مثل مرحوم نراقی و عده قائلن به این که حدیث علالیت دلالت بر وجوب رد داره. خب ما همه این بحثا رو در اون رساله قاعده زمانیت بحث کردیم مفصل، به اون مفصلی که ما بحث کردیم من ندیدم تا حالا کسی بحث کرده باشه و کتابش هم چاپ شده. مراجعه کنید اونجا، ما اثبات کردیم حدیث علالیت دلالت بر حکم وضعی زمان داره. این مطلب اول. پس مقدمه اولی که امام فرموده این است که بگیم حدیث علالیت فقط دلالت بر حکم تکلیفی ندارد، دلالت بر حکم وضعی هم داره. مقدمه دوم بیفرماید اونی که از ظاهر حدیث علالیت استفاده میشه این است که نفس المأخوذ على عهده الآخذه، اون چه که اول ذمه آخذ را مشغول میکند خود این مأخوذه، یعنی خود این مالی که برش ید پیدا کرد این میاد در ذمه آخذ. تا چه زمانی؟ تا زمان ادا، نه تا زمان تلف. میگیم آقا این کسی که ید پیدا کرد بر مال غیر، شما میگید این مال میاد بر ذمه‌اش، این مال میاد بر ذمه او، تا چه زمانی بر ذمه‌اش میاد؟ دو احتمال. یه احتمال میگیم تا زمان تلف، یعنی تا زمانی که این مال موجوده و تلف نشده این مال بر عهده او هست، اما وقتی تلف شد دیگه خود اون مال بر عهده نیست. چی بر عهده است؟ باید بریم از ادله دیگه بفهمیم. اما امام در این مقدمه دوم میفرماید دو تا مطلب. وقتی انسان ید پیدا کرد بر مال غیر، نفس المأخوذ میاد بر ذمه تا زمان ادا، یعنی تا زمانی که این قاصب و ضامن هنوز ادا نکرده همون خود مال بر ذمه‌شه. اون وقت در مقدمه سوم می‌فرمایند که وقتی ما گفتیم خود این عین بر ذمه‌ش تا زمان ادا، این معناش این است که بیاییم بینیم که ادایش به چه نحوی هست. ادایش بعد از تلف هنوز خود اون مال بر ذمه است، ادایش به چه نحویه؟ میفرمان ادایش به این است که بگیم عرف میگه در مثلی مثل و در قیمی قیمت، و اگر در مثلی مثل و در قیمی قیمت شد این ادا ادا اون نده شارع، شارع باید همین رو قبول بکنه. اگر در نزد عرف اداء المثلی بالمثل والقیمی بالقیمه است، شارع باید همین ادا رو قبول کرده باشه. اگر یه نظر دیگه در مقابل عرف داشت، شارع باید برای ما بیان میکرد. حالا که بیان نکرده کشف عظیم میکنیم شارع هم همون اداء العرف در نزد شارع هم اداست، اداء العرف در مثلی به مثله و در قیمی به قیمته. حالا در این مقدمه سوم باز یه توضیحی فرمودن بر این که چرا نمیتونیم بگیم مأخوذ در ذمه تا زمان تلف، چرا نمیشه این رو گفت، این رو در اینجا توضیح داده که این توضیحش رو لازم نیست که بیان کنیم در اینجا، اون رو مراجعه بفرمایید. این خلاصه بیان مرحوم نائینی و بیان مرحوم امام. در اینجا اول مطلبی که ما باید بگیم این است که اولا بحث از حدیث علالیت در این که آیا دلیل برای قول مشهور میشه یا نه، بعد از این است که ما فارغ میشیم از این که سند حدیث تمامه، افرادی سند این حدیث رو تمام نمیدونن مثل مرحوم آقای خویی، خود امام رضوان الله علیه، اینا سند این حدیث رو تمام نمیدونن. حالا عرض میکنم ما در همون کتاب قاعده زمانیت تمام نکاتی که امام در مورد سند این حدیث دارن آوردیم. امام مناقشه داره، حالا من اخیرا دیگه مراجعه نکردم و دیگران هم مناقشه دارن، اما ما اثبات کردیم سند این حدیث تمامه. اینو دیگه علیکم به مراجعه به اون رساله قاعده زمانیت که عرض کردم چاپم شده مراجعه کنید، دیگه تمام جزئیات رو اونجا آوردیم. اینجا فقط دیگه میگیم بنابر این که این سند این حدیث صحیحه. امام عمل مشهور و جابر زفت میدن، اما در صغرا اشکال کردن اینجا. نه همینه، امام در این که آیا در اینجا مشهور به این روایت در مقام فتوا استناد کرده یا نه مناقشه دارن که ما اون مناقشه هم جواب دادیم اینجا. پس این اولا مفروض این است که سند این روایت صحیحه. اگر کسی آمد و سند این روایت درست نیست، دیگه هیچی اصلا از استدلال دور کلی ساقط میشه. این اولا دیگه نمیخوایم حالا بحث سندی رو تکرار کنیم، هم در اون کتاب بودیم هم سال گذشته ما بحث سندی رو مفصل گفتیم، دیگه تکرار نشه. اما عمده مطلب دومه در مقابل این دوتا بیان، بیان نائینی و بیان امام، یک بیان مرحوم آقای خویی داره. ایشون میفرماید حدیث به دلالت مطابقی و التزامی هم دلالت بر مدعای مشهور نداره. میگه پس حدیث بر چی دلالت داره؟ ایشون میگن حدیث میفرماید اگر مال کسی رو ید پیدا کردی، تا مادامی که مال موجوده خود مال رو باید بدی به صاحبش. یک، اگر مال تلف شد مثلش رو باید بدی. دو، اگر مثلش نبود قیمتش رو باید بدی. سه، حدیث نمیگه بعد از اینکه مال تلف شد در مثل یاد مثل و در قیمی یاد قیمت. حدیث ازش استفاده می شود که تا مادامی که مال موجود خود مال نبود مثلش، مثل نبود نوبت به قیمت می رسه. حالا این کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه کتاب البیع جلد اول صفحه 420 آقای پیش مطالعه بفرمایید. بعد فردا ببینیم بالاخره از میان این انظار بزرگان یه طرف مرحوم نائینی و مرحوم امام هست بفرمان ما از این حدیث میدونیم بفهمیم از مثلی یزمن و بالمثل و القیمی بالقیمه، یه طرف هم مرحوم آقای خویی بفرمان از این حدیث چنین مطلبی استفاده نمیشه. ببینیم کدام صحیحه. و صلی الله علیه و سلم.